صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در منجیم شادان هستم، فیضش را سرایم هر دم، چون بر شیطان پیروز گشتم، آزاد شدم از درد و غم. مقام من مصرفی است، برتر از خوج شریر است، در این نبرد روحانی فتح من بس نمایان است. منجیم عیسی برم شد فدا، بر صلیبی در جلجتا، پیروزی بخشی بر هوسهایم، برداشت و ترس و هر گناهم را. با منجیم پیمان بستم، او را جویم راش گویم، هر نوشک را دور نمایم، تحت فیضش پیروز مانم. مقام من بس رفیع است، برتر از فوج شریر است، در این نبرد روحانی محرم شد فدا بر صلیبی در جلجتا. پیروزی بخشی بر هوس‌هایم، برداشت و ترس و هر گناهم را. اسلحه تام خدا بخشد قوت در این دنیا، با تکیه بر وعده‌هایش کنم شیطان را مشوش. مقام من بس رفیع است، برتر از بوج شریر در این نبرد روحانی.
چه فرقی است بین بشریت امروز و بشریت عهد عتیق؟ مروری بر تاریخ عهد عتیق این حقیقت عریان را نشان می‌دهد که دست خدا در آن دوران خواه از طریق فرشتگانش، خواه از طریق انبیایش و خواه مستقیماً در میان انسانها در کار بوده است و طبیعی است که تقاضای خدا از قومی که شاهد و ناظر عجایب او بودند خیلی بیشتر از انسانهای دیگری است که اخبار خدا را از طریق کتب انبیا شنیده اند. همه ی بنی اسرائیل این واقعیت‌ها را می دانستند و از پدر به فرزند رسیده بود که ایلیای نبی با کالسکه‌ای آتشین از زمین به آسمان روبوده شده بود. همه می دانستند که علیشه نبی به فرمان خداوند چه معجزات عجیبی در میان قوم انجام داده بود. قومی که پادشاهان بت‌پرستشان وقتی به بن‌بست می رسیدند از انبیای خدا استمداد می طلبیدند، چگونه شد که این قوم محصور بت‌پرستی شده بودند؟ چه جذابیتی در بت‌پرستی بود که این همه مردم به بت‌پرستی گرایش پیدا کرده بودند و تا یک لحظه خدا از آنها غافل می‌شد، برای خودشان گوساله طلا می‌ساختند و به تاخچه اتاق می‌گذاشتند و عبادتش می‌کردند. یکی از عوامل گسترش سریع بت‌پرستی فرمان حکومتی بود. پادشاهان بت‌پرست اسرائیل بخشنامه صادر می‌کردند، مردم را از پرستش یهوه باز می‌داشتند، معبد خدا را ویران می‌کردند یا تبدیل به بت‌خانه می‌کردند و برای بت‌های سایر ملل بیگانه بت‌خانه می‌ساختند.
در قاموس کتاب مقدس در رابطه با این قوم اینطور آمده: عبرانیان وقتی که در مصر بودند، خدایان مصریان را عبادت می‌کردند. وقتی از مصر بیرون رفتند و در طول 40 سالی که در بیابان آواره بودند، خدایان کنعان و مصریان و امونیان و موآبیان را عبادت می کردند. وقتی که وارد کنعان شدند، خدایان فنیقیان و شامیان و اقوام اوالی را سجده می کردند. همراهان عزیز، کشور کوچک و تازه پا گرفته اسرائیل در میان این قوم های پیش رفته و متمدن اطراف خودش را متصور بشید، قومی که شیفته ی تمدن اقوام اطراف خودش هست. همونطوری که اونها میخواستن کشورشون با سیستم پادشاهی اداره بشه، خواه ناخواه سایر آداب فرهنگی اونها رو از جمله بت‌پرستی رو تقلید میکردند. پس از فتح سرزمین کنعان به دست یوشع و سرکوب اقوام بت‌پرست مثل حتیان و یبوسیان و اموریان و چندین قوم دیگه، بنی اسرائیل سرمست از پیروزی های پیاپی خودش که تمامی وعده خداوند بود و به دست آوردن سرزمین موعود، در اون لحظه اسرائیل به تمامی و با تمامی دل خودشون با شادی به پرستش خدای قادر مطلق می پرداختند. اما با گذشت زمان و ارتباط فرهنگی با ملل اقوام خودشون، کم کم مسحور زرق و برق ظاهری اون تمدن‌ها می شدند و به بت‌پرستی رو می آوردند. البته عزیزان، می دونیم که این ارتش نوپا و کوچک اسرائیل نبود که بر این اقوام کافر غلبه پیدا کرده بود و سرزمین موعود خداوند رو تسخیر کرده بود، بلکه این یهوه خدای اسرائیل بود که اون امتهای عظیم رو از پیش روی اسرائیل بیرون میکنه و یا به دست اونها تسلیم میکنه. نمیدونم به یاد دارید وعده‌ای رو که خداوند توسط موسی به قوم او اعلام کرد. کلام خداوند در تثنیه فصل 7 آیات 1-6 این گونه می‌فرماید: چون یهوه خدایت تو را به زمینی که برای تصرفش به آنجا می‌روی درآورد و امت‌های بسیار را که هتیان و جرجاشیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و حویان و یبوسیان 7 امت بزرگتر و عظیمتر از تو باشند که از پیش تو اخراج نماید. و چون یهوه خدایت ایشان را به دست تو تسلیم نماید و تو ایشان را مغلوب سازی، آنگاه ایشان را بالکل هلاک کن و با ایشان عهد مبند و بر ایشان ترحم منما و با ایشان مساهرت منما، دختر خود را به پسر ایشان مده و دختر ایشان را برای پسر خود مگیر، زیرا که اولاد تو را از متابعت من برخواهند گردانید. تا خدایان غیر را عبادت نمایند و غضب خداوند بر شما افروخته شده، شما را به زودی هلاک خواهد ساخت. بلکه با ایشان چنین عمل نمایید، مذبح های ایشان را منهدم سازید و تمثال های ایشان را بشکنید و اشیریم ایشان را قطع نمایید و بت های تراشیده ایشان را به آتش بسوزانید، زیرا که تو برای یهوه خدایت قوم مقدس هستی. یهوه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع قوم هایی که بر روی زمینند قوم مخصوص برای خود او باشی. آمین. عزیزان، خدا میتونست برای اجرای نیت و هدف مقدس خودش قومی قوی رو انتخاب بکنه، اما او برای نمایش قدرت خودش قوم قلیل و کوچک اسرائیل رو برمیگزینه تا بت‌پرستان بدونند یهوه خدای اونها هست. البته این فتوحات در یک روز اتفاق نمیفته، ولی سرانجام تمامی قومهای ساکن سرزمین کنعان مخهور اسرائیل میشن یا به کلی از بین میرن یا خراجگزار اسرائیل میشن و یا از اون دیار فرار میکنند. از شما دعوت میکنیم کلام خداوند رو در تثنیه فصل 13 آیات 12 تا 18 مطالعه بکنید. بدین ترتیب هست که عزیزان مفهوم اون چرا که در نظر خدا راست هست رو میفهمیم، همون عبارتی که در مورد پادشاهان خداپرست اسرائیل به کار میره. وقتی گفته میشه فلان پادشاه اون چرا که از نظر خداوند راست بود به عمل میاره، منظور این هست که با بت‌پرستی و بت‌پرستان مبارزه میکنه. بت‌خانه ها رو ویران میکنه، بت‌پرستان رو در هر گوشه‌ای که پیدا میکرد میکشت. مهم نبود که این بت‌پرستان زنان بودن یا کودکان. کودکان باقی مونده بت‌پرستان پدران بت‌پرست آینده میشدن و اگر قرار بود که ریشه بت‌پرستی از بیخ و بن برچیده بشه، این سختگیری ها هم لازم بود. این دستوری بود که خداوند در مقطعی از زمان به قوم خودش میده و اون مقطع زمانی محدود میشه به خروج بنی اسرائیل از مصر تا استقرار حاکمیت کلی اسرائیل بر سرزمین موعود که اون هم در زمان یوشع سرانجام به تصرف اسرائیلیان در میاد. عزیزان، آیا بعد از اون مقطع زمانی این فرمان خداوند لغو شد؟ خیر. بعد از تصرف و اسکان قوم در کنعان و شیوع بت‌پرستی در میان بنی اسرائیل به دلیل اختلاط فرهنگی با قوم‌های بت‌پرست و استقرار سیستم پادشاهی و حالا نبرد با معضل بت‌پرستی از خارج کنعان با اسرائیل یا یهودیه، به داخل سرزمین خدا متوجه شده بود و پادشاهان خداپرست با هر گونه آثار بت‌پرستی مستقیماً مبارزه می‌کردند و یا پادشاهان بت‌پرست اسرائیل ناخواسته بدون این که بدونن ابزاری در دست خداوند بودند. فرمان خداوند رو در مورد بت‌پرستان اجرا می کردن و از سوی قومهای بت‌پرست اطراف خودشون ناخودآگاه از سوی خداوند هدایت می شدند تا مجازات اون رو بر بت‌پرستان اعمال بکنند. عزیزان، این وضعیت در طول دوران پادشاهی اسرائیل ادامه داره تا در زمان پادشاهی صدقیا که کشور خداوند غرق در رجاسات و بت‌پرستی می شه، امپراتوری بابل اسرائیل رو تسخیر میکنه و اسرائیلیان رو به اسارت میفرسته و تمامی خزائن خانه خدا و نفایس اسرائیل رو به بابل منتقل میکنه. اورشلیم ویران میشه و تمام قصرهای شهر و معبد خداوند رو به آتش میکشند و بنی اسرائیل که بدین ترتیب توسط خداوند به دست امپراتوری کافر مجازات شده بود تا زمان سلطنت کوروش کبیر در فارس در بابل اسیر هستند. و بدین ترتیب امپراتوری بابل بدون اینکه خودش بدونه مجری نبوت ارمیای نبی در مورد قوم بنی اسرائیل میشه که فرموده بود تمامی زمین خراب و ویران خواهد شد و این قوم 70 سال پادشاه بابل را بندگی خواهند نمود.
تولد
بدین ترتیب متوجه شدیم که به گفته کلام خدا چگونه بنی اسرائیل و یهودا دور انداخته شده اند. کلام خداوند در دوم پادشاهان باب 17 آیات 19 و 20 اینگونه می فرماید: اوامر یهوه خدای خود را نگاه نداشتند، بلکه با فرایزی که اسرائیلیان ساخته بودند سلوک نمودند. پس خداوند تمامی ذریت اسرائیل را ترک نموده، ایشان را ذلیل ساخت و ایشان را به دست تاراج کنندگان تسلیم نمود، حتی اینکه ایشان را از حضور خود دور انداخت. این بود کلام خدا. چه چیزهایی موجب شدند که خداوند قوم برگزیده خود را ذلیل سازد و آنها را به اسارت تاراج کنندگان درآورد و حتی آنها را از پیش روی خود دور اندازد؟ مگر نه این است که ما باید از احکام خداوند درس بگیریم؟ آنچه که موجب شد خدا با قوم برگزیده خود چنین رفتار کند این بود که نخست آن قوم آنچه را خداوند فرموده بود حفظ نکردند، فرامین خدا را پشت گوش انداختند و خود سرانه فرایزی برای خود اختراع کرده و آنها را جانشین فرایز خداوند کرده بودند. یکی از کارهای رایج بت پرستان ساختن بتخانه در مکانهای بلند بود. در این دوران انحطاط بود که قوم برگزیده خدا گوی سبقت را در ساختن بتخانه ها در مکانهای بلند را از بت پرستان ربوده بود. کارخانه های تمثال سازی از چوب و سنگ سخت مشغول تولیدات خود بودند و بازار گرمی داشتند. مار برنجین که موسی از آن برای از بین بردن مارهای آتشینی که خداوند به خاطر تمرد قوم به میان آنان فرستاده بود استفاده نمود، اینک تبدیل به بت شده بود و بنی اسرائیل برایش قربانی می کردند.
حزقیا پادشاه یهودا که مردی به غایت بت‌پرست بود بار دیگه کمر همتش رو می‌بنده و مکانهای بلند بت‌پرستی رو ویران می‌کنه. تمثال‌ها و بت‌ها رو می‌شکنه و حتی مار برنجین موسی رو که تبدیل به بتی برای قوم شده بود خرد می‌کنه و فقط به خدای اسرائیل توکل می‌کنه و خدا همون رو اعانت می‌کنه و به هر طرف که میره پیروز میشه. عزیزان، او بر پادشاه بت‌پرست آشور شورش می‌کنه و دیگه از او اطاعت نمی کنه و به او خراج نمی ده و فلسطینیان رو به سختی شکست می ده. از وقایع جالب و شنیدنی دوران این پادشاه، شاخ و شانه کشیدنها و رجزخانی های امپراتوری قدرتمند آشور و دعای این پادشاه برای جلوگیری از حمله آشور به اسرائیل و بالاخره بیتاقتی او مبنی بر منتظر موندن برای پاسخ خداوند و بالاخره تقدیم طلاهای درون هیکل به پادشاه آشور به منظور جلوگیری از حمله به اسرائیل است. جریان واقعه از این قرار هست که پادشاه آشور نمایندگانی نزد حزقیا میفرسته و از او جویا میشن که این یهوه خدای شما کی هست که این همه به او متوکل میشید؟ آیا تاب مقاومت در مقابل ارتش قدرتمند آشور رو هم داره؟ با کدوم پشتگرمی به ما شورش کردید و خراج خودتون رو نمیدید؟ آیا چشم امید به مصر دوختید؟ خیال خامی هست، تکیگاه شما ویران شده و پادشاه مصر کسی نیست که به کمک او امیدوار باشید. من حاضرم 2000 رأس اسب به تو بدم اگر توانستی 2000 سوار برای اسبهای خودت پیدا بکنی. من حرفم رو پس میگیرم، پس با این ارتش ضعیف که 2000 سوار هم نداره چگونه میخوای در مقابل من قد علم بکنی و طغیان کردی؟ بله عزیزان، رجزخانی های پادشاه آشور رو شنیدید. بعد از اون هست که نماینده پادشاه با صدای بلند تمام محافظان شهر رو خطاب میکنه و میگه: ای مردم، پادشاه و امپراتور آشور اینطور میگه که فریب حزقیا رو نخورید. او نمیتونه شما رو نجات بده. به حرف او که میگه یهوه ما رو نجات میده اعتماد نکنید، بلکه از در صلح با ما در بیاید تا آسوده زندگیتون رو بکنید. خراج خودتون رو مثل قدیم بپردازید تا از نعمات زندگی آزاد و بی درد سر برخوردار باشید. حزقیا شما رو فریب میده. خدایان کدوم یک از امتها تونستند در مقابل آشور مقاومت بکنن که یهوه خدای شما بتونه؟ و اینجاست که حزقیا با شنیدن این رجزخوانی ها با حقیقتی تلخ مواجه میشه. او در مقابل خدایی قد علم کرده بود که قوی ترین ارتش اون زمان رو داشت. ولی حزقیا قدرت عظیمتری رو می شناخت که صدها چون آشور در مقابل اون پشیزی ارزش نداشتند. از غیاب با نومیدی تمام سوی این قدرت یا لزال میره و از او امداد میطلبه. او شتابان نزد اشعیای نبی میره و میگه امروز روز تنگی هست، آیا یهوه خدای اسرائیل تمامی اهانتهای پادشاه آشور رو شنیده؟ پس چرا کاری نمی کند؟ بلند شو در حضور یهوه زانو بزن و به او التماس کن تا بلای آشور را از ما بگذراند. و اشعیا در پاسخ شاه میگه به آقای خودت چنین بگویید، به خداوند چنین می فرماید. از سخنانی که شنیدی که فرستادگان پادشاه آشور گفتند و بدان وسیله به من کفر گفته، هراسان مشو، من او را وامی دارم که با شنیدن یک خبر دست از محاصره شما بردارد و به کشور خود برگردد و در آنجا او را هلاک خواهم ساخت. حزقیا عزیزان علارغم توصیه اشعیای نبی شهامت لازم رو کسب نمی کنه و نمی تونه اونطوری که باید و شاید به قول خداوند اعتماد بکنه. مخصوصا اینکه تهدیدات پادشاه آشور همچنان ادامه داشت. پادشاه آشور همونطور که خداوند گفته بود برای جنگیدن با پادشاه حبشه موقتا دست از محاصره می کشه، ولی به حزقیا پیام فرستاد فکر نکن بر نمی گردم. یهوه خدای تو در مقابل ارتش قدرتمند آشور هیچ کاری نمیتونه بکنه. بی خود خودت و ملتت رو فریب نده. و حزقیا این بار ترسان و لرزان مستقیما خودش به سوی خداوند میره و نامه تهدیدآمیز آشور رو در معبد خداوند باز میکنه و اینطور دعا میکنه. کلام خداوند در دوم پادشاهان فصل 19 آیات 15 تا 19 اینگونه میفرماید. ای یهوه خدای اسرائیل که بر کروبیان جلوس می نمایی، تویی که به تنهایی بر تمامی ممالک جهان خدا هستی و تو آسمان و زمین را آفریده ای. ای خداوند گوش خود را فرا گرفته بشنو. ای خداوند چشمان خود را گشوده ببین و سخنان سنهاریب را که بر جهت اهانت نمودن خدای حق فرستاده است استماع کن. ای خداوند راست است که پادشاهان آشور امتها و زمین ایشان را خراب کرده است و خدایان ایشان را به آتش انداخته، زیرا که خدا نبودند بلکه ساخته دست انسان از چوب و سنگ، پس به این سبب آنها را تباه ساختند. پس حال ای یهوه خدای ما، ما را از دست او رهایی ده تا جمیع ممالک جهان بدانند که تو تنها ای یهوه خدا هستی. آمین. و خداوند پاسخ این دعا و التماس رو توسط اشعیای نبی نزد حزقیا میفرسته. پس اشعیا ابن آموس نزد حزقیا فرستاده گفت یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید، آنچه را که درباره سنهاریب پادشاه آشور نزد من دعا نمودی اجابت کردم. کلامی که خداوند درباره اش گفته این است، آن باکره دختر صهیون تو را حقیر شمرده، استسها نموده است و دختر اورشلیم سر خود را به تو جنبانده است. کیست که او را اهانت کرده، کفر گفته ای و کیست که بر وی آواز بلند کرده، چشمان خود را به علین افراشته ای؟ مگر قدوس اسرائیل نیست؟ به واسطه رسولانت خداوند را اهانت کرده گفته ای؟ به کثرت عرابه های خود بر بلندی کوه ها و به اطراف لبنان بر آمدم و بلندترین سروهای آزادش و بهترین سنوبرهایش را قطع نموده، به بلندی اقصایش و به درختستان بوستانش داخل شدم و من حفره کنده آب غریب نوشیدم و به کف پای خود تمامی نهرهای مصر را خوش خواهم کرد. آمین. بدین ترتیب عزیزان چنین میشه و در همون شب 175 هزار نفر از اردوی آشور به شمشیر خداوند کشته میشن. سنهاریب به پادشاه با مشاهده دست قوی خداوند به سوی نینوا پایتخت آشور فرار میکنه و در همونجا به دست پسرانش کشته میشه. اما عزیزان خداوند فراموش نکرده بود که حزقیا به او با تمامی دلش توکل نکرده بود، بلکه به علت ترس از پادشاه آشور و عدم توکل به یاری خداوند طلاهای معبد خداوند رو به عنوان پیشکش به پادشاه آشور داد تا اون رو از حمله به اسرائیل منصرف بکنه، اما بی خبر از قدرت خداوند در مقابل فرستادگان امپراتوری قدرتمند بابل سر تملق فرود میاره و به اونها این ندا رو میده که اگر پادشاه مایل باشه میتونه اون چیزی که در خزانه کشور هست برداره. عزیزان، چه پادشاه بخشنده‌ای! یک بار اون چیزی که داشت به آشور میبخشه و یک بار میخواست اون چیزی که در خزانه هست باز دو دستی به پادشاه تقدیم بکنه، بی خبر از این که پشت او قدرتی هست که هیچ قدرتی در مقابلش قادر به استقامت نیست و اون یهوه خدای اسرائیل هست و خدای اسرائیل توسط اشعیای نبی اون رو چنین مجازات میکنه. اینک روزها می آید که هرچه در خانه توست و آنچه پدرانت تا امروز ذخیره کرده اند به بابل برده خواهد شد و خداوند می گوید که چیزی باقی نخواهد ماند و بعضی از پسرانت را که از تو پدید آیند و ایشان را تولید نمایی خواهند گرفت و در قصر پادشاه بابل خواجه خواهند شد. کلام خداوند رو عزیزان در دوم پادشاهان فصل 20 آیه 17 تا 18 شنیدید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.